بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق هگل. خب ما رسیدیم دیگه به بحث سوم از مواقف خطا، یعنی خطا موقف اولش واقعا اونجایی بود که ناخواسته یک اختلاف و یک اشتباهی رخ میداد. موقف دومش فریب بود که گفتیم در فریب شکل قانون داره حفظ میشه، ولی در اون حالت سوم که حالت در واقع تجاوز و جنایت باشه، شخصی داره به صورت خیلی صریح و روشنی حق شخص مقابل خودش رو سلب میکنه و به حق او تجاوز میکنه. به همین جهت هم بود که حالا من از بند 92 که اشاره میکنم میرسم به حالا بحث جدید. این بود که گفتیم هگل در بند 91 توضیح میده که این اجباری که در موقف سوم نهفته است در تضاد با مفهوم اراده آزاد هست. یعنی اراده آزاد تا اونجایی آزاده که مقهور عوامل بیرونی واقع نشه، یا به تعبیر هگل انسان در مقام موجود زنده یقینا میتواند مغلوب واقع شود. یعنی جنبه فیزیکی یا دیگر صفات خارجی آن میتواند ذیل قدرت دیگران قرار بگیرد، اما اراده آزاد نمیتواند اجبار شود جز آن که در بیرون کشیدن خود از جنبه های خارجی شکست بخورد. جنبه هایی که در آنها گرفتار شده، تنها کسی که اراده میکند مجبور باشد مجبور است. یعنی اراده فی نفسه چیه؟ امریست که آزاده و خدمتتون عرض کنم که خود اون اراده رو نمیشه به هیچ وجه منقاد و مسیطر کرد. و بر مبنای این تبیین انسان از اون حیث که خدمتتون عرض کنم یک انسان جزئیه مقهور و مغلوب واقع میشه، ولی از این جهت که مصداق مفهوم کلی اراده آزاده هیچ وقت مقهور نمیشه مگر اینکه خودش اینطور اراده کرده باشه. بنابراین میتونیم بگیم مفهوم حق در پیوند با اراده آزاده و چون ها نکته مهم اینه اجبار میخواد آزادی این اراده را از میان برداره، در تضاد با همین مفهوم حق هست. و به تعبیر هگل اراده ایده یا آزادی واقعی است تنها از آنجا که وجود دارد و وجودی که در آن خودش متجسد شده است وجود آزادی است. در نتیجه فشار و اجبار بیواسطه در مفهومش از بین می رود، زیرا اظهاری از اراده آزاد است که اظهار وجود اراده را از میان می برد. پس فشار یا اجبار که به نحو انتزاعی لحاظ شده در تضاد با حق است. ببینید هگل می خواد از این در واقع تضادی که بین فشار و اجبار با مفهوم حق به عنوان در واقع تجلی اراده آزاد وجود داره، به تدریج چی رو نتیجه بگیره؟ مفهوم سلب فشار و اجبار رو به عنوان ظهور ثانوی مفهوم حق نتیجه بگیره. یعنی یک استدلالی بکنه، یک استنتاجی، البته استنتاجی از صنف استنتاج‌های عقل عملی، یک استنتاج عملی انجام بده و در ذیل این استنتاج عملی مفهوم در واقع مجازات رو استنتاج بکنه و استنباط بکنه. خب از کجا داره شروع میکنه؟ از اینجایی داره شروع میکنه که این آزادی ما در واقع در پیوند، یعنی حق در واقع تجلی همون اراده آزاد و آزادی اراده بود. حالا چیزی که بخواد این رو در واقع سلب بکنه در تضاد با مفهوم حق و اون اراده یونیورسال قرار میگیره. البته نکته مهم اینجا این هست که ما یه اراده یونیورسال داریم که حق تجلی اون هست، یه اراده پارتیکولار، یه اراده فردی هم داریم که این اراده پارتیکولار میتونه با اون اراده یونیورسال منطبق باشه و میتونه نباشه. که البته توجه به اراده پارتیکولار از اون جهت که پارتیکولاره اینجا به طور خاص آغاز میشه و از اینجا به بعد چی میشه و از اینجا به بعد دیگه آنچنان تماتایز میشه که دیگه وقت میشه موضوع در واقع بحث ساعت اخلاق. پس دقت بفرمایید، ببینید تا اینجا ما گفتیم وقتی که حق رو به نحو انتزاعی داریم لحاظ میکنیم، حق انتزاعی در پیوند با این هست که اراده رو به نحو کلی لحاظ بکنیم بدون اینکه در این کلیت اراده جزئیات اون رو لحاظ بکنیم. خب تا اینجا اصلا جزئیات اراده نقشی نداره، یعنی ببینید یه اراده کلی بود، این اراده کلی ظهورش در جهان در قالب مالکیت بود، بعد یه سری قوانین مالکیت هم وجود داشت، از جمله در واقع مفهوم قرارداد و حالا مفاهیمی از این دست. و هیچ جا اصلا جزئیت در واقع این اشخاص مد نظر نبود. به همین خاطر هم است که هگل وقتی میخواد ظهور اون اراده کلی رو در افراد از اون جهت که جزئیت اینها مد نظر نیست مطرح بکنه، از مفهوم چی استفاده میکنه؟ از مفهوم پرسن استفاده میکنه. حالا از اینجا به بعد ما داریم به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که در این استنتاج دیالکتیکی این پرسن بدون لحاظ جزئیاتش کفایت لازم رو نداره. خب اولین ظهور جزئی پرسن کجاست؟ اونجایی که این پرسن درسته که از یه جهت ظهور اون اراده کلیه، ولی از یه جایی هم میتونه چی باشه؟ انحراف از اون اراده کلی باشه، که البته اینو همون ابتدا توضیح دادیم. ولی کجا انحراف صریح و بیان از اون در واقع اراده کلی است؟ اونجایی که خیلی صریح و روشن و بدون بی‌پرده میخواد چیکار بکنه؟ یک حقی رو نقض بکنه از طریق فشار، از طریق زور. وقت این تعارض و این در یعنی ببخشید یک تعارضی وجود داره بین اجبار و فشار با آزادی، و از اینجا لازم میاد، یعنی هگل از اینجا میخواد اینو نتیجه بگیره که باید اجبار و فشار و زور رو با اجبار و فشار خونسا بکنیم تا بتونه چیکار بکنه؟ تا بتونه در واقع مشروعیت مجازات رو استنتاج بکنه. پس من دو نکته اینجا جنبندی کنم، چون دو تا نکته با هم دیگه ممزود شد. یکی این که ما داریم دیگه تو این نقطه منتقل میشیم به مرحله ای از استنتاج که نمیتونیم فرد رو بدون لحاظ پارتیکولاریتش، بدون لحاظ جزئیاتش ذیل اون امر یونیورسال در نظر بگیریم، چون این امر در این حال که مصداق امر یونیورساله. نکته دوم هم این که در واقع باید این تضادی که با مفهوم حق به طور کلی شکل میگیره رو خونسا بکن. بعد اگه میگه که چی؟ میگه چون اجبار خودش را در مفهومش از میان برمیدارد، اظهار خود را در این واقعیت دارد که اجبار با اجبار خونسا میشود. بنابراین نه تنها به نفع مشروط حق است، بلکه ضروری است به عنوان اجبار دوم که اجبار اول را خونسا کند. اینجا میخواد چی بگه؟ ببینید اینجا هگل میخواد یه حرفی بزنه، اونم این استش که این اجبار دوم به عنوان در واقع ظهوری از مفهوم حق مطرح میشه. یعنی اجبار اول انحرافی از مفهوم حق هست، اجبار دوم به عنوان ظهوری از مفهوم حق هست، یا به تعبیر دیگه حفظ آزادی اراده و تطابق مفهوم در واقع حق با ظهور حق در ساحت حق انتزاعی به ضرورت از طریق خونسا کردن اجبار با اجبار هست. حالا تو بند 94 هگل باز میاد یه مقداری این رو صریح‌تر میگه. یعنی تو بند 94 این حق رو، یعنی حق انتزاعی رو، به عنوان حق اجباری توصیف میکنه. میگه حق انتزاعی حق اجباری است، زیرا خطایی که علیه آن رخ میدهد، فشاری است که علیه وجود آزادی من در شیء بیرونی جهت دارد. در نتیجه حفاظت از این وجود علیه چنین نیروی خود همچون فعل بیرونی و همچون فشاری ظهور می کند که اولی را کنار می گذارد. ببینید اینجا ما با یک در واقع تعریف غیر مستقیم از مفهوم حق، یا حالا من با توجه به اون حالا شروحی که دیدم نوشتم در واقع تعریف به لوازم، یعنی بگیم اینجا از حق رو از طریق لوازمش تعریف کردیم. به این جهت دارم میگم لازمه حق انتزاعی اعمال اون از طریق خونسا کردن اجبار با اجباره. و هگل در واقع اون سوزادسا همون در واقع حالا یاد داشته هایی که از دانشجویان خودش مونده تأکید میکنه که حضور و فقدان مفهوم اجبار تفاوت میان ساحت حق انتزاعی با ساحت اخلاق هست. وقتی هگل میاد تو بند 95 مفهوم جنایت رو، تا اینجا فقط بحث فشار و زور و در واقع اجبار بود، اولین بار میاد مفهوم جنایت رو تو بند 95 به عنوان مصداق مفهوم اجبار مطرح میکنه. یعنی باز یه مرحله این استنتاج با طرح مفهوم جدید جلوتر میره و برای جنایت دو رکن بیان میکنه. رکن اول چیه؟ رکن اول اینه که نخست، یعنی رکن اول حق یک شخص نسبت به یک شیء خاص در جهان خارج انکار میشه. منتها این رکن اول خیلی مسئله محوری نیست. اون چیزی که این رو در واقع تبدیل به جنایت میکنه چی هست؟ اینه که اصل ظرفیت داشتن حق، یعنی جایگاه شخص به عنوان حامل حق انکار بشه. این بند 95 رو اگر شما نگاه بکنید میگه که کاربرد نخست اجبار همچون فشار به کار گرفته شده توسط عاملی آزاد به گونه ای که به وجود آزادی در معنای انضمامیش تجاوز نماید جنایت است. این امر یک حکم سلباً نامتناهی را در معنای کاملش می سازد که از طریق آن نه فقط جزئی، یعنی اندراج شیء تحت مالکیت من نفع شود، بلکه کلی و عنصر نامتناهی نیز در محمول برای من، یعنی ظرفیت من برای حقوق نفع شود. یعنی ما یه مفهوم حق داریم و یه سری قوانینی داریم در ساحت حق انتزاعی که این قوانین میان میگن آقا این شیء متعلق به شماست، حالا به هر شیوه شما به یه شیوه متناسب با قواعد حقوقی مالک این شیء شد. اون کسی که داره میاد یک جنایتی مرتکب میشه و یک جرمی مرتکب میشه، اینجوری نیستش که این کتاب شما رو فقط از دست شما به زور بگیره، داره اون قانونی رو هم که منجر به این شده این شیء خاص متعلق به شما باشه، به شما تعلق داشته باشه، اون رو هم داره چکار میکنه؟ همزمان انکار میکنه. پس جنایت هم عنصر جزئی یعنی تعلق این شیء خاص به من و هم عنصر کلی یعنی حق انتزاعی و قواعد حق انتزاعی که اونها منجر به این شدن این شیء از آن من باشه رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. پس ما یک مالکیت شیء خاص داریم و یک اصل حق انسان برای مالکیت اشیا که در جنایت هر دوی اینها نفی میشه. البته هگل در بند 96 میاد بین دو شکل جنایت تمایز میگذاره. یعنی گویی جنایت میتونه هم عنصر کلی و هم عنصر جزئی اراده رو شامل بشه، ولی در این حال جنایت در شکل جزئی تنها عنصر جزئی رو انکار میکنه و به اون تعدی میکنه. به تعبیر دیگه میتونیم اینطور بگیم که در بند 96 ما با اقسام و درجات جنایت داریم مواجه میشیم. پس جنایت میتونه تعدی به کل اراده و کل وجود اون باشه یا تنها به بخشی از تعینات کیفی اون باشه. خب بعد از تعریف تجاوز به حق که حالا بالاخره میتونه درجاتی هم داشته باشه و در درجات مختلفی در واقع یک تجاوزی رخ بده، پرسش اصلی اینه که یک نظام حقوقی چه پاسخی میخواد به جرم و جنایت بده؟ ببینید پاسخ روشنه. یک نظام حقوقی در مقابل جنایت موضع میگیره و اون جنایت رو خونسا میکنه. پس ما اینجا بحثمون این نیستش که بیایم بگیم خب حالا اگه مثلا کسی یه چک زد، حالا یه چک بهش بزن، اگه نمیدونم ماشینتو دزدید فرض کن 6 ماه بندازیش تو زندان، اگه مثلا یه درخت و آتیش زد مثلا 8 ماه بندازیش تو زندان، اینا بحثای حقوق عمومی هست و ربطی به بحث فلسفی نداره. اون چیزی که هگل میخواد اینجا در واقع مطرح بکنه و یه مقدار البته با استنتاج‌های متعارف متافیزیکی متفاوت هست اینه که میخواد مشروعیت مجازات رو استنتاج بکنه. و هگل اینجا میاد یک دریافت خاصی از حق و در پیوند با اون یک دریافت خاصی از مجازات رو مطرح میکنه. شما اگر دقت بفرمایید تو یکی از این خدمت رو عرض کنم که ریمارک ها، که همون ریمارک بند 99 باشه که الان بهتون بهش میرسم، هگل دوتا دریافت بدیل از مفهوم مجازات رو مطرح میکنه. بعضی میگن مجازات یه شریه که برای رسیدن به یک خیری اجتناب ناپذیره. هگل میگه اصلا نگاه من این نیست، دارم میگم اون مفهوم کلی حق از درون خودش مفهوم مجازات در میاد و من میخوام نشون بدم که از درون مفهوم حق لاجرم و به ناگزیر با یک استنتاج عملی مفهوم مجازات در واقع به دست میاد. حالا چطور این در واقع استنتاجش هم به دو نحو قابل تفسیره؟ من یه تفسیر ممکن رو میگم، به تفسیر دوم هم اشاره میکنم. پس ببینید بعد از تجاوز به حق باید چیکار بکنیم؟ مفهوم نفی اون رو در یک نظام حقوقی استنتاج بکنیم، که البته این نفی در نظام هگلی در قالب چی رخ میده؟ در قالب تنبیه و در قالب مجازات رخ میده. یعنی در این نظام حقوقی که هگل داره مطرح میکنه، جرم با مجازات در پیونده. ممکنه که برگرده بگه آقا مثلا من یه نظام حقوقی دیگه میخوام تعبیه کنم، جرم با نصیحت در پیوند باشه و معتقدم اگر ما آدمهای مجرم رو نصیحتشون بکنیم، اینا مثلا فرض کنیم که برمیگردن به راه راست. هگل اینجوری استنتاج نمیکنه، جرم رو با مجازات در پیوند قرار میده. این ممکنه رو تو ذهنتون باشه، بعدن برمیگردم میگم که به چه دلیل توجه به همین میتونه باعث بشه که ما به دو نحو بتونیم استنتاج هگل رو تفسیر بکنیم. پس سوال اصلی این میشه که تجاوز چطور باید نفی و جبران بشه و حق چطور میتونه تداوم خودش رو حفظ بکنه. تعریف هگل بر این متکی هست که حق یک امر مطلق هست. چون حق یک امر مطلق هست، نفی امر مطلق یک امر تهی و پوچ، و اینن این تعبیر رو به کار میبرد. یعنی جنایت و جرم در ذات خودش به گونه ای هست که نفی خودش رو به دنبال میاره. در این نفی تجاوز، وجود حق بار دیگه به وساطت نفی تجاوز ثابت میشه. این تعبیر رو دقت بکنید که تو بند 97 هم عیناً هگل در واقع این رو به کار می‌بره. میگه زمانی که تجاوزی به حق همچون حق یا تجاوزی به حق از آن جهت که حق است رخ می‌دهد، این تجاوز از یک وجود ایجابی برخوردار نیست، بلکه وجود آن در خودش تهی و پوچ است. ببینید این که میگه از یک وجود ایجابی برخوردار نیست، ممکنه یه سوالی پیش بیاد، آن که وجود ایجابی داره تو واقعیت رخ داد. باز دارم تأکید میکنم، ما در مقام توصیف وضعیت جهان خارج نیستیم. ببینید اون مثال مشهوری که میگن آقا به یه نفر گفتن فلان فعل غیر مجازه، گفت یعنی حاج آقا نمیشه؟ گفت نه نمیشه. گفت آقا ما انجام دادیم و شده، کجای کاری؟ این مسئله استنتاج‌های هنجاری این نیستش که تو واقعیت این فعل رخ داده یا نداده. این رخ داده، تهی و پوچ بودنش از جهت اطلاق مفهوم حقه، یعنی از جهت هنجاری و در نسبت با مفهوم حق تهی و پوچ محسوب میشه. پس زمانی که تجاوز به حق از آن جهت که حق است رخ میدهد، این تجاوز از یک وجود ایجابی برخوردار نیست. خب ببینید، بازم من میخوام رو این تعبیر وایسم. اگر این تجاوز به حق نه به مثابه حق بلکه از یه جهت دیگه رخ میداد، این ممکنه از یه جهتی وجود ایجابی داشته باشه، کما که شما تو اون دو مرحله قبلی یه حیثیت هنجاری تو اون نظام میدیدید. اون مثالی که جلسه پیش زدم، دو نفر کنار هم دیگه زمینی دارن، یه نفر کشاورز یه نفر باغدار، اون کشاورز دست اون باغدار ناراحت شده، میگه آقا این درخت گردوی تو سایه انداخته رو کشت و زرع من و من نمیتونم، این 5 متر مربع از فضای من رو تو گرفتی. اون میگه آقا اینجا باغ منه. درسته که تجاوز به حق صورت گرفته، ولی یه حیثیتی از حقیقت توش هست، چون هر دو میخوان با استناد به هنجارها حرف خودشونو ثابت کنن. هیچکس نیت این نداره که به اون یکی تجاوز بکنه. در حالت دوم هم که کلاه برداری داره رخ میده، باز همینه. وقتی کلاهبرداری رخ میده شکل کار محفوظ، ما دو تایی با هم دیگه اومدیم یه قرارداد بستیم، فقط همسنگی ارزش ها حفظ نشده، پس بازم تجاوز تمام عیار به حق رخ نداده. ولی الان آقا من یه کتابی رو صاحبش هستم با تمام ضوابط حقوقی که در بخش حق انتزاعی بیان میشه، بعد شما اینو به زور از من میگیری، این دیگه هیچ جوره ذیل مفاهیم هنجاری و این حق مطلق اینجا نمیگنجه. پس این میشه چی؟ این میشه تجاوز، این میشه جنایت. هگل میگه آقا اینو دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه با مجازات در واقع جبران بکنیم. زمانی که تجاوزی به حق همچون حق رخ میدهد، این تجاوز از یک وجود ایجابی برخوردار نیست، که حالا منظور ما از وجود ایجابی هم روشن شد، یعنی حیثیت هنجاری به هیچ وجه نداره، بلکه وجود آن در خودش تهی و پوچ است. ظهور تهی بودن آن این است که نفی تجاوز به طور مشابه پدید می آید. این فعلیت حق همچون ضرورت آن که خودش را این فعلیت حق است که همچون ضرورت آن که خودش را از طریق نفی تجاوزش به وساطت می آورد. یعنی چی؟ یعنی که ببینید این حق در مرحله اول استقرار و تقرر داشت، به این حق یه تجاوزی شد، منعفی شد، این حقی که بهش تجاوز شد میاد این تجاوزه رو نفی میکنه و در این نفی دوباره خودش رو ایجاب میکنه، منتها این ایجاب دوم با اون ایجاب اولی فرق میکنه. این ایجاب دوم ایجاب با واسطه است، اون ایجاب اول ایجاب بی واسطه بود و جلسه پیش توضیح دادم، گفتم برای هگل نفی به منزله اثبات امر اولیه نیست. یعنی نفیی که هگل داره اینجا مطرح میکنه با اون نفیی که شما در منطق کلاسیک میبینید متفاوته. از نظر منطق کلاسیک نات پی هم عرض با پیه، نفی الف معادل با الفه، ولی از نظر هگل نفی الف وجود با واسطه الف هست که با اون الف اولیه تفاوت داره. چرا؟ حالا همین حرفا که شعاره، همین حرفا که در واقع بازی با الفاظه، چرا این حرفا میزنه؟ دلش رو تو همین در واقع مسئله ساده میتونیم ببینیم. ما از دل مفهوم تجاوز و جنایت و مجازات هستیم میفهمیم که در ابتدای این بحث ما عامل رو به عنوان پرسن دهاز کرده بودیم و حالا میفهمیم باید به سابجکتیویته عامل و به محتوای ذهنی عامل توجه داشته باشیم. ما تا اینجا به اکشن، به مفهوم فعل توجه نکرده بودیم، فعل یعنی ظهور امر سابجکتیو، اصلا کاری به این نداشتیم. ولی حالا میبینیم اون عامل اولیه‌ای که به عنوان پرسن، به عنوان امر کلی، مصداق امر کلی منتزه از همه جزئیات لحاظش کرده بودیم، این در واقع ملاحظه و این شیوه در واقع لحاظ کفایت نمی‌کنه و باید در واقع ایجنت رو ذیل عنوان سوژه به نحو پیچیده‌تری لحاظ بکنیم. به همین خاطرم هست که وجود با واسطه حق دیگه بازگشت به اون وجود بی واسطه نیست. ما وقتی اومدیم انتهای در واقع مفهوم در واقع مجازات، اینجا دیگه با حق در اون معنای اولیش مواجه نیستیم، این ما رو منتقل میکنه به چی؟ به ساحت بعدی، یعنی ساحت مورالیتت. پس نکته مهم اینه که در این گام از یک وجود بی واسطه به سوی یک وجود با واسطه رفتیم. ببین آقای رضایی، این سوالت رو من یه پاسخ اجمالی بهش میدم، ولی در انتها به یه مسئله میرسیم که به نظرم پاسخ اون سوال شما رو به طور ضمنی خواهد داد. جناب آقای رضایی میگن که آیا این جنایت صرفاً بر افراد یا جنایت بر منافع عمومی هم مطرح میشه؟ به نظر من میاد این جنایت جنایتی است که بر افراد صورت میگیره، چون اساساً در ساحت حق انتزاعی ما هنوز چیزی به نام منفعت عمومی و چیزی به نام دولت به عنوان منفعت عمومی نداریم. معید این چیه؟ معید این اون بحثی است که در انتها بهش میرسیم. حالا اون انتها که رسیدیم، من یه بار دیگه انشاءالله این رو یادآوری میکنم و احتمالاً خود شما هم با اون توضیحاتی میدم متوجه میشید که معید من برای این پاسخ چی بود. پس ما مسئله که از کلام این است که ما از یک وجود بیواسطه به سوی یک وجود باواسطه میریم و هر وجود بیواسطه‌ای نسبت به وجود باواسطه همونطور که داشتم تا الان توضیح میدادم بسیط محسوب میشه و در این مسیر از سیر یعنی در این در واقع انتقال و در این مسیر یک استکمالی داریم، استکمال امر بیواسطه به امر باواسطه. حالا این استکمال چطور رخ میده؟ این استکمال از طریق صور مختلف مجازات یعنی حالا یا قرامت یا انتقام و تنبیه صورت میگیره. منتها اینجا این نکته وجود داره که باید بهش تأکید کنم، اونم این استش که مفسرین اینجا یه اختلافی دارند. برخی میگن که مفهوم تنبیه و مفهوم مجازات از دل مفهوم حق در میاد، یعنی گویی این که ما زیل مفهوم حق لاجرم مفهوم مجازات رو هم داریم یه گزاره تحلیلی محسوب میشه. بعضی هم معتقدن که نه، هگل اینجا واقعا داره یک استنتاجی رو انجام میده. توضیحی که اون بعضی آوردن، حالا اون بعضی که من البته متونشون رو دیدم، این استش که صرف مفهوم حق مستلزم مفهوم مجازات نیست و دلیلشون هم این هستش که در این جهان انسانی که ما زندگی میکنیم و با لحاظ این مختصات انسانی ما به این نتیجه میرسیم که همواره برای دفاع از مفهوم حق باید چی داشته باشیم؟ باید مجازاتی هم داشته باشیم. ولی ممکنه در یه جهان دیگری حفظ مفهوم حق و احقاق حق بدون مجازات هم رو خودم طور که عرض کردم، مثلا میگم فرد رو نصیحت بکنم اونم دیگه بگه چشم اشتباه کردم دیگه از این کارا انجام نمیدم. ولی در این جهانی که داریم توش زندگی میکنیم به نظر میرسه که مفهوم حق با مفهوم مجازات در پیوند باشه. به همین جهت خواستم بگم که اینجا یک استنتاج داریم و با یک گزاره تحلیلی مواجه نیستیم. پس مفهوم تنبیه و مجازات از دل مفهوم حق در نمیاد و در یک استنتاج معتبر عملی به اون نسبت داده میشه. هگل در بندهای بعدی یعنی بند بعد از 97 عناوین مختلف خطاهای عامدانه رو مطرح میکنه و یه جرائمی رو هم به تناسب بیان میکنه. مشخصا توی بند 98 مفهوم غرامت رو مطرح میکنه. غرامت در جایی مطرح میشه که خسارتی به دارایی فرد وارد شده باشه. در این حالت شخصیت فرد خسارت دیده مورد تهاجم قرار نگرفته و با تکیه به مفهوم ارزش که گفتم مفهوم محوری ما هم هست جبران خسارت وارده صورت میگیره. پس باید یعنی اینجا در واقع به نوعی هگل میاد بین تجاوز به اموال یک فرد که هدف اون شخصیت خود فرد نیست با جنایت تمایز قائل بشیم. و به تعبیر هگل تو بند 98 میگه تجاوزی که فقط بر وجود خارجی یا مالکیت صورت میگیرد شر یا خسارتی است که به گونه‌ای بر دارایی یا منبعی وارد میشود. نفی این تجاوز که منشأ خسارت است ارضای مدنی در قالب غرامت است تا آنجا که البته پرداخت خسارت ممکن باشد. پس در این موضع با مفهوم نفی تجاوز از طریق خسارت مواجه هستیم و هنوز هم پس پای تنبیه و مجازات به میون نیامده. پس ببینید ما با یک فشاری و یک زوری مواجهیم. اومدیم اول مفهوم زور و فشار رو مطرح کردیم، اسم این زور و فشار رو گذاشتیم جنایت، بعد اومدیم مفهوم نفی جنایت رو مطرح کردیم. نفی جنایت در شکل خفیف خودش میشه در واقع غرامت، منتها یه خورده که شدیدتر بشه مسئله چی میشه؟ میشه تنبیه و مجازات. هگل میاد در بند 99 مفهوم تنبیه و مجازات رو استنتاج میکنه و نکته اول این هستش که تنبیه در نسبت با مفهوم جنایت به میون میاد، یعنی برخلاف خسارت وارد بر دارایی در جنایت شخصیت فرد برای داشتن حق مورد تجاوز قرار گرفته. پس در تجاوز شخصیت قربانی و نظام حق زیر سوال میره. اما زیر سوال رفتن نظام حق و شخصیت فرد تو جهان خارج چه وضعیت و تعیینی داره؟ هگل میاد تو بند 99 تلاش میکنه که مفهوم مجازات رو در پاسخ به این پرسش استنتاج بکنه. هگل میاد ابتدا در مورد جنبه فی نفسه حق و نسبت اون با صدمه سخن میگه. میگه اما صدمه ای که از جانب اراده ای تحمل میشود که دارای وجود فی نفسه است و بنابراین از جانب اراده طرف صدمه زننده و همینطور از جانب اراده مصدوم هیچ وجود ایجابی در اراده به طور کلی ندارد، چرا که این اراده دارای هستی فی نفسه است. یعنی حق یا قانون چیزی است که فاقد وجود خارجی است و از این حیث آسیب ناپذیر است. خب اینجا داره با چی بگه هگل؟ داره میگه ببینید، ما این در واقع اراده که داریم میگیم یه اراده کلیه که این اراده کلی در پیوند با چیه؟ در پیوند با حق به طور کلی. این اراده کلی یه محمل ظهوری داره در افراد، فرد صدمه زننده و فرد صدمه بیننده. خود اراده به طور کلی و خود حق به طور کلی، اون هستی فی نفسه، اون ذات مفهوم حق، اون که بهش ضربه و آسیبی وارد نمیشه، اون سر جاش، مفهوم حق از این جهت بهش آسیبی وارد نمیشه، بدیهی هم مثلا یه مفهومه. اون چیزی که در جهان خارج داره رخ میده فعل و انفعالی است که بین فرد صدمه زننده و فرد صدمه بیننده است، یعنی بین صادم و مصدوم. چیزی در نسبت با مفهوم حق به طور کلی رخ نمیده که ما بخوایم جبران جنایت رو در نسبت با اون مطرح بکنیم. به تعبیر دیگه خسارت به عنوان امری در جهان خارج به مفهوم حق و اراده فی نفسه که خب این دوتا دور یک سکن وارد نمیشه. یعنی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ چیزی که در جهان خارج درک بکنیم و لمس بکنیم نگرش شخص جنایتکار به قربانی هست. اینکه اون شخص به فرد قربانی احترام نمیگذاره و به واسطه بی احترامی که به اون فرد قربانی میکنه داره چیکار میکنه؟ داره به مفهوم حق به طور کلی هم بی احترامی میکنه. بنابراین از نظر هگل تنها حیث ایجابی صدمه رو میتونیم در اراده جزئی شخص جنایتکار ببینیم. یعنی اراده در مفهوم خودش آزاده و نفی اراده هم ناشدنیه و قانون هم یک امر کلی و فراسوی اراده جزئی افراد. پس اینجا به خود قانون تعرضی صورت نگرفته، اون چیزی که صورت گرفته اون جنایتی است که اون فرد خاص صورت داده. پس ببینید نکته اینجا اینه، ببین ما بخوام تو جهان بالاخره این خسارتی که رخ داده رو جبران کنیم، هیچ وجود ایجابی هم نداریم غیر از وجود ایجابی شخص جنایتکار. و به نظر میاد که هگل با این جمله‌ای که الان میخوام برای شما بخونم مفهوم مجازات رو استنتاج میکنه. چی میگه؟ میگه وجود ایجابی صدمه تنها شامل اراده جزئی شخص جنایتکار است. خب با این توضیحات روشن شد چه؟ بنابراین صدمه‌ای به اراده شخصیت جنایتکار همچون اراده‌ای موجود نفی و القای جنایت و بازیابی حق است. این جمله خیلی موجز و مندمج استنتاج مفهوم مجازاته. یعنی تنها با تنبیه خاطی میشه مفهوم حق رو در واقعیت اعاده کرد. ببینید در واقعیت یه جنایتی رخ داد، چیزی هم که تو واقعیت جز اراده شخص جنایتکار نداریم، پس تنها با تنبیه اونه که این در واقع جنایت رخ داده میتونه جبران شه. و به تعبیر دیگه اگر شخص خاطی تنبیه نشه در یک نظامی که در اون حقوقی مشخص شده و حقوقی داره اعمال میشه، گویی فعل این شخص خاطی به عنوان یک فعل معتبر تلقی شد. یعنی اگر نسبت به جنایت بی تفاوت بمونیم، گویی جنایت رو در اداد حق معتبر محسوب کردیم. به تعبیر دیگه تنبیه بخشی از فرایند به رسمیت شناسی حق و الزام آور در واقع مفهوم حق هست. و اون تعبیری که پیشتر براتون کردم که میخوام بگم نسبت مجازات و جنایت یک نسبت تحریمی است، با تأکید بر این جمله که حداقل در وضعیت جهان انسانی تنبیه برای احقاق و اعاده حق ضروری محسوب میشه. پس ببینید تا پایان بند 99 این نتیجه حاصل شده. کدوم نتیجه؟ مشروعیت مجازات در پیوند با ضرورت اجبار کردن مفهوم حق هست. یعنی اگر مفهوم حق بخواد اجبار پذیر باشه، وقتی که حقی در جهان نقض شد باید اون نقض نفی بشه تا چی بشه؟ تا مفهوم حق اعاده بشه. اگر اون نقض حق نفی و الغا و نقض نشه، گویی که ما اون نقض رو در کنار جنایت برسمیت، اون نقض رو در کنار خود حق، اون جنایت رو در کنار حق به عنوان یک حق دیگری برسمیت شناخت. منتها هگل میاد تو بند 100 یه حرف جالبتری میزنه، اونم اینه که این مجازات حق شخص جنایتکاره. ببینید میگه صدمه ای که بر فرد جنایتکار وارد میشود نه تنها فی نفس عادلانه است، بلکه برای خود شخص جنایتکار هم حق است. یعنی حق در اراده موجود او، یعنی در عمل اوست، زیرا در عمل او به عنوان عمل موجودی معقول این امر به طور ضمنی وجود دارد که از حیث ویژگی کلی است و این که با اجرای آن قانونی را بیان می کند که در فعلش برای خودش به رسمیت شناخته است و ذیل آن قانون گویی او ذیل حق خودش مندرج است. یعنی ما این نظامی از حقوق داریم، خب اون شخصی که اومد جنایت کرد و ما مجازاتش کردیم، داریم حقش رو بهش برمیگردونیم. ببین نه اینکه دو نفر با هم دعواشون میشه، یکی چک میزنه تو گوش اون بگه آقا چرا این کارو کردی، بگه حقته. حقته یعنی مثلا تو سزاوار همینی، دیگه بیشتر از این لیاقتش رو نداری. میدونید تو کلام عبارات‌های در واقع روزمره ما میگیم حقته، حقته یعنی دیگه مثلا سزاوار این هستی. به نظرم اینجا میذاره فرق میکنه. یعنی اساسا ما داریم، یعنی میدونید اونجا هم همینه، با ما تا اونو به اون یه عبارت خیلی کنایی به کار میبریم. یعنی حقته یعنی دیگه بیشتر از این لیاقت نداری. میدونید چی میگم؟ درسته اونجا هم عبارت نخرهای همینه با، ولی به شکل خیلی تند و کنایی داریم میگیم حقته، یعنی دیگه بسن انگاری که بیشتر از این لیاقت نداری. اینجا که داریم میگیم حقته، خدمت رو عرض کنم که یعنی اساسا داریم حق خود فرد رو بهش میدیم، نه اینکه بخوام با حالت کنایی بدیم، چون اون عبارت یه حالت کنایی توش داره دیگه. اینجا یه بار فلسفی داره، حالا چرا؟ اینو یه مقدار روش توضیح بدیم. ببینید تو ابتدای بحث حق انتزاعی بیان کردیم که هر شخص، هر پرسن، یعنی همون عاملی که ذیل حق انتزاعی قرار می گرفت، با ظرفیت حق داشتن، یعنی به عنوان حامل حق متمایز می شد. این رو گفتیم. یعنی گفتیم هر شخص این موضع رو تو این ساحت به رسمیت می شناسه که لازمه حق اینه که شخص واجد حق باشه و دیگران رو به عنوان شخص واجد حق به رسمیت بشناسه. محتوای این حقوق در دو بخش دارایی و قرارداد بیان شد. حالا شخص مجرم هم نسبت به این امور آگاهه. این شخص مجرم هم به عنوان شخص حامل حق و شخص، گفتیم این نکته خیلی مهمه، ما اینجا با فاعل آگاه از ابتدا سر و کار داریم. پس این شخص مجرم هم یک فهم کامل از نظام حقوقی داره. یعنی در واقع عاملان اخلاقی ما از این آگاهی به عنوان عموم در واقع عاملان واجد حق برخوردارن. حالا ما میتونیم یک استدلالی رو صورت بندی بکنیم از طرف هگل. برای چی؟ برای اینکه بتونیم مفهوم تنبیه رو استنتاج بکنیم. این استدلال 6 تا مقدمه داره، من یکی یکی خدمت شما میگم. مقدمه اول این هست: افراد مدعی حق در مقابل دیگران هستند و این را نیز به رسمیت میشناسند که دیگران نیز ادعای مشابه در مقابل اونها دارند. این که به نظرم زیاد مناقشه برانگیز نیست. مقدمه دوم اینه: اشخاص در حالی که خود را مسئول از دعاوی حق دیگران می‌دانند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند دیگران به حقوق آنها احترام بگذارند. یعنی اینم باز به نظر چیز عجیبی نمیاد که اگه می‌خوای به حقوق احترام بگذارن، تو هم باید به حقوق دیگران احترام بگذاری. اما نکته بعدی هم اینه: چه تضمینی برای این وجود داره؟ پس این چه تضمینی وجود داره؟ در این قالب بیان میکنم که اشخاص همواره این تردید را دارند که دیگران ممکن است با پذیرش همگانی احترام به حقوق مفتخوری کنند، چون میدونند خطاکاری توأم با بخشودگی از خطا و توأم با پیشبینی پذیری رفتار دیگران منفعت بخشه. یعنی چی؟ یعنی اشخاص در صورت فقدان نظام مجازات دیگران رو در معرض استثمار قرار میدند. پس همواره یک تردیدی وجود داره که اگر من به حق پایبند بودم، دیگران مفخوری نکنند و من در معرض استثمار دیگران قرار نگیرم. پس اولا من اینو قبول دارم که من یه حقوقی دارم، دیگران یه حقوقی دارم، میخوام به اینا احترام بذاریم، ولی تضمینش چیه؟ این ولی تضمینش چیه؟ یعنی این سه تا مقدمه رو که کنار هم بذاریم، میتونیم مقدمه چهارم رو نتیجه بگیریم. بنابراین انسان‌ها نیاز به تضمین برای پایبندی همگان به نظام حقوق دارند و نیز خود هم می‌خواهند چون این تضمینی را اظهار نمایند. تضمینی که به نحو عام بیان شود بازشناسی مشروعیت تنبیه است که همه اشخاص صاحب حق آن را هم به رسمیت می‌شناسند. بنابراین این گزاره آخر، ششمین گزاره: بنابراین کسانی که می‌خواهند حقوقشان حفظ شود می‌پذیرند در هنگام نقض حقوق دیگران حقوق خود را واگذار نمایند. بنابراین مجازات حق شخص جنایتکار است. پس به تعبیر دیگه میتونیم بگیم فرد آزاد بودن به معنای اظهار خیشتن در قالب مفهوم اراده آزاد. پس با انجام یک فعل همزمان یک فعل خاص و اظهار تعهد به یک قاعده کلی صورت میگیره، یعنی همون حق عام، حق کلی. پس اگر اراده به خطا مجاز باشه و ما در مقابل اراده به خطا واکنشی نداشته باشیم، اون وقت خطا همچون هر اظهار اراده‌ای، اظهار تعهد به یک قاعده کلی هست، خطا هم به عنوان یک ادعای معتبر عرض میشه. و برای اینکه این اتفاق نیفته، مجازات در قالب انتقام برای بازیابی حق و اثبات اعتبار اون در برابر خطا ضروری هست. پس علت پذیرش مجازات این هستش که اولا اراده فردی و ظهور افعال اراده فردی ظهوری از اون در واقع مفهوم حق هست، و ثانیاً همواره در واقع بین اون مفهوم حق و بین این وجود انضمامیش میتونه چی رخ بده؟ یک عدم تطابق رخ بده. پس هر اراده فردی یک وجود کلی داره و یک ذیل یک وجود کلی قرار میگیره، یا به تعبیر دیگه اراده کلی و اراده فرد در خارج متحدند. هر جا که این اتحاد از بین رفت، باید برای اینکه اون مفهوم حق اعاده بشه این انحراف ما چیکار بکنیم؟ جبران بکنیم. پس هر کس که به مفهوم حق پایبند میشه، با توجه به این استنتاج، مجازات رو هم به عنوان یکی از در واقع مصادیق حق میپذیره. بنابراین کسی که جرمی مرتکب شد، مجازاتش که کردن، دارن حق خودش رو بهش برمیگردونن. حالا برگردیم به همون نکته‌ای که گفتم، در تذکر بند 99 اومده. ببینید هگل با این اوصاف اساساً تنبیه رو به عنوان یک شر تلقی نمی‌کنه. پس ما دو تا نگاه میتونیم به مجازات داشته باشیم. یک نگاه این که بگیم مجازات یک شر لازم برای دفع شر بزرگتر، یا نگاه دوم اینه مجازات امری است که نسبت به شخص مجرم حق محسوب میشه. اون دسته اول، یعنی اون دسته از نظریاتی که میگن مجازات یک شر لازم هست، این دسته از نظریات مجازات رو به عنوان شری در نظر میگیرند که برای رسیدن به یک خیر والاتری اعمال میشه. خب در این صورت دقت کنید، میتونیم شخص مجرم رو به عنوان یک وسیله‌ای برای رسیدن به یک خیر کلیتر محسوب بکنیم. با این تفسیر مجازات نه نفی حق جنایتکار بلکه اجرای حق است. بله بله، ببینید دقت کنید آقای حاتم، جنایت نفی حق به طور کلیه، خب، و مجازات نفی حقه. ولی همین مجازات که نفی حق هست و بازگشت به اون حق انتزاعی، البته در شکل با واسطه است، در نسبت با شخص خاطی هم دادن حق او محسوب میشه. نه اینکه بگیم یه شر لازمی هست برای رسیدن به یک خیر بزرگتر. در واقع ببینید اونجایی که ما میگیم این یک شر لازم هست برای رسیدن به یک خیر بزرگتر، اونجا نگاهی که میکنیم اینه دیگه، آقا این شخص یک وسیله است، ما برای رسیدن به یک خیر بزرگتر قربانیش میکنیم. منتها این نگرش ها در بنیاد خودشون یه مشکل اساسی دارند، اونم این استش که به اشخاص در وضعیت وقوع جرم به عنوان حامل حق نگاه نمی کنند. پس چه نگاهی به افراد دارند؟ اینها شخص مجرم رو به عنوان وسیلهی برای رسیدن به یک هدف اجتماعی تلقی می کنند. آقا ما یه هدف اجتماعی داریم، میخوام نظم اجتماعی حفظ بشه، گاهی اوقاتم برای رسیدن به این هدف اجتماعی یه شرطی هم لازمه دیگه، باید یه دیرم مجازات کرد. هگل داره میگه نه، هگل با این نگاهی که داره میگه شما وقتی یه شخصی رو مجازات میکنی فقط یه کاری به نفع اجتماع انجام، به نفع که نه، فقط حق جامعه رو عاده نمی کنی، حق خود این فرد رو هم بهش میدی. حالا با این استدلالی که صورت بندی کرد، پس با این اوصاف بر مبنای نگرش هگل مجازات حق مجرم هست و از خود فعل مجرم قابل استنتاج. پس در نهایت استدلال هگل رو برای استنتاج مجازات ما اینطور جمع‌بندی می‌کنیم. میگیم با پذیرش ضرورت احیای حق در اون در ساحت عقل عملی، توسط تمام عاملان عقلانی و با پذیرش شخص مجرم به عنوان یک شخص، یعنی یک عامل حامل حق، مفهوم مجازات به عنوان حق ناظر به شخص مجرم استنتاج میشه. حالا مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی میزان و کمیت و کیفیت این انتقام هست، که خب میدونید این مجازات در قالب انتقام رخ میده. که این از بند 101 مطرح میکنه و از اینجا یعنی همین میزان و کمیت و کیفیت این انتقام، دقت بفرمایید که ما به تدریج وارد چی میشیم؟ وارد بحث از کمبود و نقصان ساحت انتزاعی و انتقال به ساحت اخلاق میشه. پس به تدریج دیگه داره بحث حق انتزاعی تموم میشه و از بحث حق انتزاعی ما داریم گذار میکنیم به بحث، خدمتتون عرض کنم که، اخلاق. خب پس ببینید این حالا تو بند 100 بحث سر چیه؟ در بند 100 بحث سر میزان و کمیت و کیفیت این انتقام با استناد به چیه؟ به اون واسطه کلیه که گفتم همواره وجود داره، یعنی مفهوم ارزش. میگه نفی جرم، من دو جور اینو ترجمه کردم، یه بار نوشتم انتقام است، یه بار نوشتم کیفر است. من فکر میکنم کیفر بهتر باشه، چون جلوتر فکر میکنم که یه واژه دیگه ای رو به انتقام ترجمه کردم. حالا نفی جرم کیفر است، از آنجا که کیفر در مفهوم خود تجاوز به تجاوز است و از آنجا که جنایت با وجود خودش مقدار کمی و کیفی معینی دارد، بنابراین نفی آن همچون امری موجود یک مقدار معین دارد. اما این همانی جنایت و کیفر که بر مفهوم مبتنی است، یک برابری در ویژگی خاص تجاوز نیست، بلکه در خود ویژگی، یعنی همون ویژگی کلی، یعنی ارزش است. این حرف هگل اینجا چیه؟ بگه اگه یه نفر دزدی کرد، مثالش هم مثلا همینه، ما که نمیریم بگیم خب حالا دزدی کردی، منم میام مثلا خونتون دزدی میکنم. مثال بالاش اینه دیگه، اگه مثلا یه نفر به یکی فحش داد، جریمش میکنن، زندانش میکنن به جرم توهین، مثلا شلاقش میزنن، نمیگن آقا حالا که مثلا فرض کن که فحش دادی، ما هم میام مثلا در ملعون به فحش میدیم. خب اینطوری نیست دیگه، مطمئن میگن باید بین اون توهینی که کرده با توجه مثلا به بسترش موجودات مثلا فرض کنیم که متقابلی صورت بگیره. بنده مثلا اگر یه سرقت علمی انجام بدم، موجوداتش این نیستش که بگن آقا خب شما موجوداتی دو تا از مقاله های این آقا رو سرقت کنید. مثلا من رفتم دو تا مقاله نوشتم، از دیگران رونویسی کردم، مثلا سه تا مقاله خوبم داشتم، بعد بگم خب حالا موجوداتش اینه که ما اجازه میدیم از دو تا مقاله های شما رونویسی بشه، حالا یه مسابقه راه بیفته کی زودتر مقاله من تقلب بکنه. خب خیلی مسخره است. یعنی اصلا این در مفهوم مجازات الزاما همون فعل رو با همون فعل که جبران نمیکنم. پس چیکار میکنم؟ میگم آقا این سرقت که انجام شده ارزشش اینقدره، مثلا طرف باید مثلا فرض کنید 3 سال دانشگاه اخراج بشه، 3 سال حقوقش قطع بشه، کلا دانشگاه نمیشه یا هر چیزی. پس ببینید اگر دقت بکنید تو خود اون بند 101 اگر اشتباه نکنم، توی فکر میکنم پانویش داش میگه، یه جایی رو دیدم داره میگه حالا که دزدی و کلاهبرداری رو نمیشه با دزدی و کلاهبرداری کیفر بدیم. پس چیکار میکنیم؟ ما اینها رو با زندان کیفر میدیم. پس از حیث ارزش باید کیفر همسنگ با اون جنایت رخ داده باشه. پس مسئله اصلی این هست که در تناسب جرم و مجازات ایده این همانی خاص کنار گذاشته میشه و یک ثانیه ارزش جایگزین اون میشه. که ما از این ایده تعبیر میکنیم به چی؟ یه مفهوم حقوقی. ایده تناسب جرم و مجازات یا حالا در واقع جنایت و کیفر. پس هرچی جرم سنگین‌تر باشه مجازات اون هم سنگین‌تره، گرچه تعیین مصادیق هم ارزش دیگه اینجا از عهده فلسفه بیرونه و این یه بحث حقوقیه که حالا هر نظام حقوقی با توجه به شرایط خاص خودش در مورد اینها بحث میکنه و البته تا حد زیادی هم میتونه به وضعیت خاص اون جامعه هم وابسته باشه. پس این دیگه از یه بحث کلی فلسفه بیرونه. اگر هم حالا یه هگلی یا هر کسی اومد از اینو بحث کرد، اینو به عنوان در واقع یک جور شاهد مدعا و در واقع یه جور توضیح بیشتر داره مطرح میکنه. پس ما اینجا قرار نیستش که بیم حالا بگیم آقا این جرم این مجازات این جرم این مجازات. حالا یه قاعده کلی رو داریم در میاریم که ما میخوایم از طریق مفهوم ارزش که اون واسطه کلی ما باشه که از ابتدای بحث قرارداد هم باهاش سر و کار داشتیم، همسنگ جرم مجازات رو استنتاج بکنیم. پس حالا میتونیم بیایم استراتژی کلی هگل رو تا این نقطه جمع‌بندی بکنیم. هگل اولاً محتوای حق رو در قالب اکتساب بیواسطه دارایی بیان میکنه و بعد از اون معنا و اعتبار حقوق مالکیت رو در قالب استفاده واگذاری و قرارداد میاد چیکار میکنه؟ بست میده. منتها مجازات مسئله مالکیت رو در یه سطح دیگه ای مطرح میکنه، یعنی اعتبار مالکیت رو با غلبه بر نفی حقوق از طریق یک نفی ثابت میکنه. پس میتونیم بگیم تمام مراحل قبل گونه های از اعتبار مالکیت رو بیان میکنن، منتها اعتبار کامل تنها از طریق مجازات بنیان گذاشته میشه. در به طور کلی، یعنی لنه کلی استنتاج هگل رو ما میتونیم اینطور بیان بکنیم که تنها با ببینه آقای یعقوب دقیقا همین رو داشتم میگفتم، این که از کجا معلوم میشه که ارزش یه جرم چقدره، این دیگه بحث در واقع فلسفی نیست، بحث حقوقیه. یعنی حقوقدان‌ها باید در نظر بگیرن بیان ببینن تو این جامعه میزان در واقع این جرم با این مجازات تناسب داره یا نداره. خودتون هم اینو میبینید دیگه، یعنی شما اگر نگاه بکنید سالانه در جهان ما بازبینی در قوانین کیفری رو داریم که همش هم بحث می‌کنن یا این مثلا جرم با این مجازات تناسب داره یا نداره. قوانین کیفری رو بعضی میان چیکار می‌کنن، بعضی میان یعنی کیفرها رو در بازبینی قوانین کیفری گاهی وقت کیفرها رو سبک‌تر می‌کنن، گاهی وقت سنگین‌تر می‌کنن. این دیگه کاملا بسته به وضعیت جوامع داره. پس اینو ما نمیتونیم از جهات فلسفی و در این موضع بیایم چیکار بکنیم در موردش بحث بکنیم. پس اما لم کلی بود، باشه بحث اینو میگفتن. لم کلی استدلال هگل چی هستش؟ لم کلی استدلال هگل اینه که تنها با فراهم کردن اعتبار یک ادعا در برابر ضد اون ادعا حقیقت ادعای نخستین هم ثابت میشه. خب ما تا اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ ما تا اینجا اومدیم مشروعیت مجازات رو استنتاج کردیم و حقیقت مجازات رو هم بیان کردیم. گفتیم مثلا مجازات از نظر هگل از تو دل مفهوم حق انتزاعی، البته نه به نفع تحلیلی، با یک استنتاج عملی چیه؟ به دست میاد. منتها تو نحوه اعمال مجازات یک کمبودی هست و یک مشکلی هست که این کمبود و این مشکل منجر به چی میشه؟ منجر به انتقال از ساحت حق انتزاعی به ساحت بعدی که ساحت اخلاق میشه. این جاها رو ما یه مقداری باید با مکس بیشتر و با دقت بیشتری جلو بریم، چون از اینجا به بعد ما دو راه داریم. یا اینکه از اینجا به بعدش رو یه توضیح مختصر یه 10 دقیقه‌ای بدیم و یه پرشی بکنیم به بند خدمتتون عرض کنم که 115 یعنی بند 101 و 102 اینا رو یه توضیح بدیم و 103 رو یه اشاره بکنیم، از بند 104 تا 114 رو کلن کاری باش نداشته باشیم، که خیلی از مفسرین هم همین کار میکنن. یه راه اینه که حالا من انتخاب کردم میخوام یه مقداری رو اینجا وایستم و این مفاهیم رو توضیح بدم، ببینیم که حالا توضیح چی در میاد. اگر خوب در اومد که دیگه حالا خدا رو شکر، اگرم بعد در اومد که دیگه حالا چیکار کنیم دیگه. البته امیدوارم که توضیح خوبی در بیاد و یه مقدار زیادی هم روش وقت گذاشتم. این جلسه مقدمه شو میگم، اصلش رو میذارم جلسه بعد. البته نمیخوام برای مقدمه بحث در واقع مورالیته بیشتر از یه جلسه وقت بذارم، چون میخوام که به هر حال به بخش دیگه هم برسیم. خب پس از اینجا به بعد هگل میاد چیکار میکنه؟ هگل دیگه از بند 101 یا به نوعی آره دیگه از بند 100 آره دیگه بند 101 به بعد میاد بند 102 از بند 102 میاد انتقال به ساعت بعدی رو توضیح میده. ببینید قبلا بیان کردیم که یعنی همین الان یعنی خود هگل واقف به این هست که مجازات از طریق انتقام داره رخ میده و انتقام صرفا بازگرداندن مشابه با مشابه نیست. یعنی همین که گفتیم دزدی رو با دزدی مجازات نمی کن. به همین خاطر پرسش از ارزش در این مرحله به طور جدی مطرح میشه. چرا؟ چون عدالت معنیش اینه خسارتی رو به شخص جنایتکار وارد کنیم که با جرم اون شخص جنایتکار از حیث ارزش معادل باشه. پس جرم و مجازات باید در قالب ارزش تناسب داشته باشند. هگل حتی در بند 96 اگر یه مراجعه بکنید به نحو نقادانه‌ای به نقطه مقابل این نگاه هم اشاره میکنه. اونجایی که میگه The Stoic View، این نگرش رواقی، میگه نگرش رواقی که تنهای که در آن که در واقع مطابق آن یک فضیلت و یک رذیلت وجود دارد، قوانین دراکو که هر جرم را با مجازات مرگ با مرگ یا اعدام مجازات می کند و کد بارباروس از افتخار سوری که هر تجاوزی را تعدی به شخصیت نامتناهی محسوب می کند، همگی در این نکته مشترک هستند. آنها از اندیشه انتزاعی آزادی اراده و شخصیت فراتر نمی روند و این دومی را در وجود انضمامی و متعین که باید دارای ایده باشد لحاظ نمی کنند. یعنی آقا ما حق به طور کلی در نظر می گیرند، نمی گن که آقا این تجاوز به این حق به طور کلی که خودش که رخ نداده به مفهوم که نمیشه تجاوز کرد، این به این حق خاصیه که تجاوز شد. یعنی در حق از جهت اینکه در این اراده خاص متجلی بود، خب اینم شدت و ضعف داره، نمیشه که همه رو برداشت بگیم آقا این کارو باید کرده اعدام بکنه. این یه دریافت خیلی انتزاعی و خیلی در واقع بسیط هست. پس مسئله مورد تاکید هگل اینجا چیه؟ تمایز بین ارزش متناهی و ارزش نامتناهی هست. یعنی درسته که در ساحت جنایت حق در کلیتش نفی میشه، ولی این کلیت در وجود انضمامی نفی میشه، یعنی خسارت قابل اندازه‌گیری هست. پس ما میتونیم به خسارت و مجازات در قالب یک کلیت دارای کمیت و کیفیت فکر کنیم و ارزش به ما اجازه میده که این تناظر رو درک بکنیم. بنابراین در سطح جرم و مجازات ما با این گزاره مواجه هستیم: اگر شخصی مرتکب جرمی خاص شود که مستلزم خسارت یا آسیبی به ارزش X است، باید زمانی را به ارزش X مثلا در زندان سپری کند. اما خب پرسش بعدی اینه، یعنی پرسش بعدی ناظر به این قاعده کلی اینه که چه کسی باید این تنبیه رو اجرا بکنه. به تعبیر دیگه تطبیق این قاعده کلی بر موارد خاص توسط چه کسی صورت میگیره؟ آیه رضایی فکر میکنم اینجا کم کم جواب اون سوالت روشن میشه. ببینید قبلا بیان کردیم که اراده شخص مجرم منبع اعتباره، از این حیث که خود این اراده هم مصداق اراده کلیه و ذیل حق مندرج میشه و اون توضیحات که دادیم. اما صدور حکم و اجرای حکم توسط شخص خسارت دیده یا نمایندگان شخص خسارت دیده صورت میگیره. همینجا ما کم کم دیگه داریم وارد بحث اخلاق میشیم. ببینید مسئله اصلی اینه، شخصی که نسبت به جرم قضاوت میکنه، حکم صادر میکنه و در نهایت اون رو اجرا میکنه، اون که حق به طور کلی نیست که، مرجعیت عام هم نداره، یک عامل ذاتاً جزئیه. و این دقیقا همون مسئله چیه؟ هگل اینو نمیگه، ولی همون دغدغه موجود در وضعیت طبیعیه، که در وضعیت طبیعی اگه هر شخصی بخواد حق خودش رو خودش اجرا بکنه، ما میرسیم به وضعیت چی؟ به وضعیت هرج و مرج. یعنی پذیرش حق اشخاص برای اینکه قانون رو شخصا بخوان اعمال بکنن، این به بی‌ثباتی منجر میشه و هگل میاد اینو تو بند 102 صورت بندی میکنه. بند 102 رو بخونیم و بریم به استقبال بند 103 که در واقع میشه شروع بحث مورالیته. هگل چی میگه تو بند 102؟ میگه در قلمرو بی‌واسطگی یه حق، نفی جنایت اولا تلافی است و محتوای آن است که انتقام را می‌سازد. اما از حیث صورت، اون محتواش که من می‌دونم بالاخره باید این با اون هم ارزش باشه، یه انتقام هم ارزش، اما شکلش چی؟ اما از حیث صورت این یک فعل اراده سابجکتیو است که می تواند عدم تناهی خود را در هر تجاوزی به حق جای دهد که رخ می دهد و بنابراین، نکته مهم اینه، عدالت آن روی هم رفته تصادفی است، همانطور که برای طرف دیگر هم چون ارادهی جزئی وجود دارد. بنابراین تلافی همچون فعل ایجابی اراده جزئی به یک تجاوز جدید تبدیل می شود. به خاطر همین تناقض تبدیل به یک پیشرفت نامتناهی می شود و به نحوی نامعین نسل به نسل به اسم برده می شود. یعنی چی؟ این آقا اولی می خواهد بره دومی رو مجازات کنه به خاطر اینکه تجاوزی به حق بشه. دومی میگه اینجوری من مجازات کردی، آخه اگه حتی اگه خیلی آدم منصفی هم باشه با، یا خب این شد مثلا پاسخ مجازات من، این پاسخ جرم من، حالا منم میام حالتو میگیرم. آقا این دعوا ادامه پیدا میکنه نسل اندر نسل بین بچه‌هاشون و این مشهوره دیگه، من تو تاریخ های مشهوره میگن زمانی که پیامبر رفت به مدینه که در قرآن همین اومده دیگه، فعلف بین فکون و اعداءن فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. آقا شما قبل اینکه پیغمبر بیاد با هم دشمن بودید. ماجراش چیه؟ دو تا قبیله اوس و خزرج بودن. من اینطور شنیدم که حالا نم اوسیا اصلا یا خزرجیان هم کدومشون، یه شترمرغی داشتن رفته بوده تو زمین کشاورزی که دیگه از اونا تو اون زمین چریده بوده و خلاصه کشت و کار ما خراب کرده بوده. اینا یه 150 سالی سر این با هم دیگه جنگ داشتن، چون قرار بادی نشین بوده دیگه، حکومتی که وجود نداشته به اون معنی. هر کس که احساس میکرد به حقش تجاوز شده میرفت یه تجاوز بدتری میکرد و این همینطور این دعوا ادامه پیدا میکرد. یعنی در یه وضعیت بدوی در فقدان مفهوم و حکومت که در جای خودش را بهش میرسیم، تجاوز یعنی در واقع جبران تجاوز حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم تلافی رو پیدا میکنه و انتقام پیدا میکنه. چرا؟ چون همواره داره از جانب یک اراده سابجکتیو صورت میگیره. اون اراده هم بالاخره یک اراده شخص دیگه، یک در واقع امر کلی به نام دولت که در اینجا نداریم. خب پس ببینید تو ساحت حق انتزاعی ما با یک چنین کمبودی مواجه میشیم. یعنی میتونیم اینطور بگیم که گویی هگل در اینجا داره چیکار میکنه؟ داره وضعیت طبیعی و حقوق متناسب با این وضعیت رو ترسیم میکنه. البته وضعیت طبیعی یک ابزار و شیوه مناسبی برای بازنمایی حقوق شخصی هستش، ولی در این حال محدودیت‌های خاص خودش رو هم داره که در نهایت این محدودیت در نحوه اعمال مجازات و شاخص مناسب اون مطرح میشه و مجازات عادلانه نیازمند یه سازوکاری است که در وضعیت در واقع وجود اون امر کلی یعنی دولت امکان پذیر میشه. البته آره، نه دولت به معنای هگلیشا، در جامعه مدنی هم ما اینو داریم، یعنی اون میثاق عمومی دیگه. حالا در فقدان این سازوکار مجازات شکل انتقام رو به خودش میگیره و وقتی مجازات شد انتقام، توضیح دادم شخص مجرم هم خودش رو قربانی تجاوز تلقی میکنه و به دنبال جبران برمیاد. به همین چیزی که هگل گفتیم، هگل میگه این مجازات تبدیل میشه به یک سلسله نامتناهی از اقدامات متقابل. پس اشخاص حق انتزاعی رو به درستی به عنوان حقوق خودشون تلقی میکنند و این حقوق هم از جانب دیگران تصدیق میشه. این حقوق رو هم اجبار پذیر تلقی میکنن. تا اینجاش هیچ مشکلی نیست. اون استدلالی که گفتیم تمام مقدماتش درسته. مشکل اصلی اینه، توافقی بر سر شاخص مجازات، اینکه کی باید این مجازات رو اعمال بکنه، کی باید تعیین کنه مجازات رو، همچین توافق عامی وجود نداره. پس نکته مهم اینجاست که کوشش اونها برای عدالت، ببینید این جمله رو دقت کنید، کوشش اونها برای عدالت یک میل سابجکتیو رو بیان میکنه و شکل سابجکتیو به خودش میگیره. چون در ساحت حق انتزاعی از نهادهای واقعی که به فرایند عدالت شکل عینی میدن ما صرف نظر کردیم، پس اعمال شخصی حقوق به نقض متقابل حقوق مطرح میشه که این نقصان زمینه ساز انتقال به گام بعدی یعنی اخلاق هست. خب این رو هگل کجا بیان میکنه؟ در بند 104، بند 100 و البته 3، بند 103. بند 103 رو هم بخونیم با هم، البته حالا پرسر زیادی نداریم با هم بخونیم. میگه نیاز به این که این تناقض هم روشن شد چیه دیگه، یعنی این تناقض که یه طرف میخوای حق رو احقاق کنی، از یه طرف چی میشه؟ این احقاق حق خودش به یه دعوای دیگه منجر میشه. میخوای جنایت رو جبران بکنی، خودش به یه جنایت دیگری منجر میشه. و این از کجا ناشی میشه؟ از این جهت که این اعمال حق ذیل اراده سابجکتیو جزئی ما داره صورت میگیره، یعنی جزئیات ما داره اینجا دخیل میشه. نیاز به این که این تناقض که در مورد جاری در وضعیتی یافت می شود که در آن خطا نفی می شود باید به همان شیوهی حل شود که تناقض در دیگر انواع خطا حل می شود، لازم می آید عدالت از میل و شکل سابجکتیو آزاد شود. یعنی یک فعل کیفری و نه یک اقدام تلافی جویانه. درست شد؟ یعنی پس ما نباید اون جنبه سابجکتیو رو اینجا وارد کنیم و بگی آقا مثلا به من توهین کردی، حالا من میام سراغت، بعد حالا من میام سراغت، دیگه این تبدیل میشه به یه عمل سابجکتیو دیگه. یه اراده جزئی میخواد یه اراده جزئی دیگه رو خلاصه ادب بکنه. اما اولا این مسئله نیاز به اراده ای را میسازد که همچون اراده جزئی و سابجکتیو کلی را هم اراده میکند. اما این مفهوم اخلاق تنها یک لازمه نیست، این مفهوم در جریان خود این حرکت ظهور میکنند. آقا اینایی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی من متوجه شدم که من از سابجکتیویته عاملان صرف نظر کرده بودم و در مسئله انتقال از حق انتزاعی مسئله اول این بود که چطور شاخص مناسب رو برای تعیین مجازات پیدا بکنیم. حالا فرض بکنید تمام طرفین، اهم از شخص قربانی، شخص جنایتکار، دوستان، آشنایان، بر میزان مجازات توافق بکنن، فرض کنید این اتفاق رو بید. ولی همچنان یک مسئله باقی هست، اونم اینه، مسئله انگیزه. زیرا چیه؟ چون ببینید اینجا انگیزه اصلی اشخاص انتقام جویی هست و انتقام جویی در هر صورت دشمن عدالت. یعنی بدون انگیزه برای احیای امر کلی صرف میل شخصی برای اقامه عدل کافی نیست. پس محدودیت اصلی در ساحت حق انتزاعی انگیزه افراد هست. پس اینجا یه چالشی هست، اراده جزئی که میخواد همزمان کلی باشه. پس در این موضع باید توضیح بدیم چطور اراده سابجکتیو اراده کلی رو طلب میکنه. پس مسئله چی بود؟ عدالت در مجازات بود. از عدالت در مجازات و اینکه سابجکتیویته عامل در اینجا داره دخیل میشه، منتقل شدیم به اینکه چطور سابجکتیویته عامل بدون اون حس انتقام جویانه بخواد امر کلی رو طلب بکنه. حالا مسئله اخلاق چی هست؟ مسئله اخلاق به تعبیر هگل میشه تقابل میان اراده فی نفسه و اراده لنفسه. اراده لنفسه یعنی همه اراده جزئی من، اراده فی نفسه یعنی همون اراده کلی. حالا چطور؟ ببینید ما تا اینجا اصلا به اراده لنفسه توجه نداشتیم، الان اولین باره که داریم به اراده لنفسه توجه پیدا میکنیم. و مسئله اصلی این هست که چطور این اراده لنفسه میتونه با اون اراده کلی به آشتی برسه. کل مسئله اخلاق این هست و کل شکست پروژه اخلاق هم این هستش که وقتی این آشتی میخواد رخ بده، ما از ساحت اخلاق منتقل میشیم به کجا؟ به ساحت، به تعبیر هگل، زیتویشکایت، که تعبیرش کردن به اتیکال لایف. حالا میگن حیات اخلاقی، من نمیدونم حالا معادل گذاری مناسب براش چی هست. یعنی اونجایی که علاوه بر این که سابجکتیویته درگیر میشه و دخیل میشه، علاوه بر اون چی وجود داشته باشه؟ علاوه بر اون یک سری شرایط انضمامی زندگی در واقع اجتماعی و احقاق حق هم وجود داشته باشه و به تعبیر دیگه بین امر ذهنی و بین امر عینی یک هماهنگی به وجود بیاد. یعنی آزادی علاوه بر اینکه سویه های سابجکتیو داره، سویه های ابجکتیو هم داره. این دو وقتی در هماهنگی با هم قرار میگیرن که در واقع ما وارد چی میشیم؟ وارد ساحت در واقع حیات اخلاقی میشیم. خب امروز این آقای ما با تأخیر شروع کردیم و حالا آقای خانم کلاس بیشتر شد دیگه، عذرخواهی میکنم. در هر حال اگر سوالی دارید که بفرمایید، اگر سوالی نیست انشاءالله شما جلسه آینده از ابتدای بند 104 تا آخر بند 114 مطالعه بفرمایید که ما بتونیم در جلسه بعد به اختصار از تفسیر این چند بند موجز و مندمج گذر بکنیم و بعدم بریم وارد بحث در واقع اخلاق بشیم. اون رو هم البته باید سعی کنیم که تو دو جلسه یه جوری جمعش بکنیم باقی موندهشو که دیگه یه مقداری برای بحث بخش سوم یعنی حیات اخلاقی باقی، یعنی فرصتی باقی بمونه. سوالی اگر هست، نکته‌ای هست، فرمایشی هست که من در خدمت شما هستم. و موضوع مقالات رو هم بازم یادآوری بکنم که انشاءالله تا آخرین هفته با من هماهنگ بفرمایید. فرمایشی نیست؟ خب ظاهرا دوستان فرمایشی ندارن. خسته نباشید و خدا نگهدار.